خانه خدا اونجاست، مردم از سر تا سر منطقه اسلامی و کشور اسلامی و جغرافی اسلامی برای زیارت اونجا میان. 3-4 ماه بعد امام حسین علیه السلام 3 شعبان به مکه میرسه. 3-4 ماه بعد شعبان، رمضان، شوال، بعدش میشه ذی‌القعده که دیگه کم کم حاجی ها میرسن. فرصت حج و حضور حاجیان حج و عمره گذاران قبل از ما ایام حج در سرزمین مکه و منا یک فرصت ویژه است برای امام حسین که مشت دستگاه خلافت رو باز بکن. چون اگر کار از کار گذشت و مردم آگاه نشدن و بدعت در جامعه شکل گرفت، برچیدن بدعت دیگه وقت کار ساده‌ای نیست. یه درس واسه ما: اگر اون روزی که رهبر عزیز فریاد شبیخون فرهنگی رو سر داد، آگاهان جامعه، علمای جامعه، مخصوصا خواص متوجه این خطر می شدن و همراهی می کردن، امروز سطح فرهنگی و دغدغه فرهنگی ما از برافراشته شدن پرچم توحید در سرتاسر جهان اینقدر تنزل پیدا نمی کرد که دغدغه فرهنگی و مشکل فرهنگی امروز ما چیه؟ آقا خانوما برن ورزش که یا نرن؟ چقدر ما آمدیم پایین؟ یعنی یه روزی بس و دغدغه در نظام انقلاب اسلامی بود که ما باید پرچم توحید رو جهانی بکنیم. یعنی دید و فرهنگ امروز درگیری ما در بحث فرهنگ اینه که آیا حالا خانوما برن ورزش که یا نرن؟ ربنای فلان خواننده مثلا پخش بشود یا پخش؟ این مال چیه؟ مال اون وقتی که داره این جریان فرهنگی در کشور شکل میگیره، این بدعتهای جدید فرهنگی شکل میگیره، آگاهان جامعه به وظیفه خودشون به درستی عمل. اگر اون روزی که بعد از مخصوصا اون سالهای آخر دفاع مقدس و مخصوصا بعد از پایان دفاع مقدس دغدغه‌های رهبری در مورد عدالت اجتماعی پیجویی میشد توسط آگاهان جامعه، امروز ما شاهد نبودیم برخی ویلا فقط بسازن برای اینکه ما یکی دو روز درو باشن 400 میلیارد، 500 میلیارد، 700 میلیارد، بعضیا حتی یه اتاق برای سکونت، خیلیا ویلا ساختن باستی هیلز، کف خونه هاش 400 میلیارد ویلاش تا 700 میلیارد تومان. نه برای اینکه زندگی هم بکنن. حالا ما یه روز دو روز میخواد بره اونجا. اگر اون روز که یه عده‌ای در تاسوعا و عاشورای حسینی رفتن اسکی بازی و جت اسکی سواری، خواص جامعه، آگاهان جامعه اون روز بصیرت دهی میکردند، مردم رو آگاه میکردند، کار به جایی نمیرسید که سال 88 در روز عاشورا همونها و طرفدارانشون بریزن تو خیابونا چیکار کنن؟ سودو کف بزنن. اگر بصیرت افزایی به موقع صورت میگرفت، ما از اینجا نمیرسیدیم. از جایی که دادستان این کشور شهید بزرگوار شهید لاجوردی که وقتی شهید شد سوار دوچرخه 28 بود در بازار تهران، با اون که دادستان این کشور بوده، رئیس زندانها بوده تو این کشور، اما هیچ، یه دوچرخه معمولی فقط داشته در دنیا، برسیم به اینجایی که فرزند برخی از دادستانهای کشور چی سوار بشن؟ پرادو سوار، فرزنداشو پرادو سوار بشن. جریان اشرافیگری، جریان فرهنگی. امام حسین علیه السلام به موقع عمل میخواست بکنه، نمیخواست بذاره دیر بشه، باید زود مشت یزید رو باز میکرد که مردم بدونند که یزید و دستگاه اموی چه کسانی هستن. خیلی ها نمیدونستن. حضرت سکینه سلام الله علیها وقتی جریان اسارت تموم شد و بازگشتن، فرمودن ما رأیت اقصا قلبا من یزید، ولا مشرکن ولا کافرن اشرن من. من قصیتر از یه آدم نیدم، تو مشرکا و تو کافرها شرورتر از یه آدم ندیدم. دیدم که به سر مبارک پدرم اشاره میکرد، نگاه میکرد، حالا تو برخ نقلها هم داره که با چوب خیزران به لب و دهان مبارک میزد. لعبت هاشم و بالماگ فلا خبرون جا اولا وحیون. این مردم که نمیدونستن، مردم نمیدونستند که بله یزید منکر خبر این روز قیامت وحی، این اصلا اساسا دین رو دیگه گذاشته کنار، اساسا دین رو گذاشته، یعنی کفر علنی، یعنی کفر واضح. خلیفه کشور اسلامی و حکومت اسلامی رسما نه قیامت رو قبول داره نه وحی و نبوت رو. لعبت هاشم بالملک، بازی با سلطنت بوده، بنی هاشم خواستن حکومت به دست بگیرن، بازی داره بردن، گفتن آه قیامت یه هست، وحی هست، فرشته ناظر شده، جبرئیل ناظر شده، قرآن اومده، مردم نمیدونستن. مثل حسین ابن علی که بصیرت داره و برخی از خواص اون جامعه که البته اونا هم به وظیفه خودشون به درستی خیلیشون عمل نکرده، اونا میدونستن، اما عوام مردم که نمیدونستن. وقتی که جریان اشرافیگری داشت در این کشور شکل میگرفت و پا میگرفت، خیلی از افراد مردم عادی اطلاع، ما اونایی که چشم نافذ داشتن میدیدن و هشدار میدادن، خیلی هم میدیدن و سکوت، که امروز وضع جامعه به این روز افتاده. خیلی ها نمیدونستن. شما تصور نکنید، امروز در نظر نگیرید یک گوشه این کشور یه حادثه اتفاق میفته، سریع همه خبردار میشیم، مخصوصا اگر اون حادثه اتفاق منفی باشه. اتفاقای خوب کمتر تو فضای مجازی پخش میشه، اما اتفاقای بد، یه اتفاقی گویا که در هیچ جای دنیا و در هیچ حکومتی هیچ مشکلی وجود نداره، فقط در کشور ما هست. یه جوری بعضی وقتی یک اتفاق بدی میفته، نه که بخوایم اتفاقای بد رو توجیه بکنیم، اما این جوری که در فضای مجازی بهش دامن زده میشه، گویا که اصلا در هیچ جای کشور مثلا کودک کشی وجود نداره، فقط در کشور ما مثلا تجاوز به کودک مثلا اتفاق افتاده. مثلا خوبیاش نه، ولی زمان امام حسین علیه السلام این گونه نبوده. شما شنیدید وقتی که قافله سید الشهدا، قافله بی سالار سید الشهدا بعد از جریان اسارت به مدینه رسید، حالا چقدر طول کشید از عاشورا تا اینا رفتن اسارت و برگشتن؟ طبق برخی از نقلا حداقل دو ماه، حالا بیشتر هم گفتن. وقتی به مدینه رسید هنوز اهل مدینه نمی‌دونستن امام حسین علیه السلام شهید شده. شما این روزه رو مرتب و مکرر شنید، وقتی بشیر وارد مدینه شد، ام البنین علیه السلام اومد سراغ امام حسین و از بشیر گرفت، اون میگه پسرت شهید شد، پسر فلان، پسر عباس، از حسین بگو، رگهای قلبم پاره کرد، چرا از حسین به من نمیگی؟ هنوز معلوم مدینه خبردار نشده. خب شما چطور انتظار دارید کفر یزید رو مردم مثلا یمن اطلاع داشته باشن، مردم مثلا فارس، ایران اطلاع داشته باشن که بله خلیفه مسلمین کافره؟ اونجا در همون مجلس که این جسارت رو کرد، حضرت زینب سلام الله علیها همونجا هم جواب داد، همونجا هم دوباره اشاره کرد به کفر یزید. فقامت زینب بنت علی ابن ابی طالب، بلند شون خود بخون الحمدلله رب العالمین. بعد فرمود صدق الله، خدا راست گفت. چی گفت؟ آیه قرآن خون، صدق الله سبحانه و کذالک یقول ثم کان عاقبت الذین عصوا سوءا ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. عاقبت کسانی که مرتکب گناه میشن اینه که کافر میشن. کذبوا بآیات الله، یعنی یزید شما چی هستی؟ رسما کافری. و کانوا بها یستهزئون، مسخره میکنن آیات خدا رو. بعد دوباره خطبه، بازم گفت فمهلا مهلا سب کن، فراموش نکن کلام خدا رو که فرمود ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. اونایی که کفر میکنن، کفر میورزن، گمان نکنن که اگر ما به اونا فرصت میدیم ای برای اینا خوبه. انما نملی لهم لیزدادوا اسما و لهم عذاب مهین. ما به اینا فرصت میدیم، یه بعضی وقتا واسه خیلی هم سواله آه اینا که دارن کافرن، اینا که فلانن، چرا خدا کارشون نداره؟ انما نملی لهم لیزدادوا اسما. گاهی مولت میده خدا نزباب خیر خواهی، خیرون لنفسهم، از باب اینکه گناه رو گناه یرتو یلب، تو دیگه از دایره خارج شدی. مثل اون بچه محصلی که تو مدرسه است، معلم تنبیهش میکنه که چرا تکلیفت انجام ندی، اما اگه از مدرسه اومد بیرون دیگه ترک تحصیل کرد، معلم کار به کارش، برو بازی تو بکن، برو شاد باش، خوش باش، دیگه معلم که نمیره تنبیهش بکنه. انما نملی لهم لیزدادوا اسما. بازم داره تأکید میکنه شما خلی. شما چرا امام حسین علیه السلام به سمت کوفه حرکت کرد؟ چون اهل کوفه نسبت به بقیه جا بصیرت بیشتری نسبت به این مسئله داشتن، نسبت به کفر یزید، نسبت به بدعتهایی که دستگاه اموی بنا گذاشته، چون اونا بصیرت بیشتری دارن، امام حسین این فرصت رو غنیمت شمرد و به سمت کوفه حرکت کرد. بصیرت دهی امام حسین در این مسیری که برای بصیرت افزایی اختیار کرده، فقط به سخنرانی های عمومی هم اکتفا نمی کردن، هر جا کسی رو می دید، مخصوصا افراد تأثیرگذار، چون اثرگذاری اونها در جامعه بیشتره، مخصوصا افراد تأثیرگذار هر جا می دید اونها رو چکار می کرد؟ دعوت می کرد و اونها رو روشن می کرد نسبت به مسئله. در مسیر اومد زهیر ابن قین رو دید. این زهیر ابن قین از سران کوفه، از صاحب نفوذان کوفه بود، اما رابطه با امام حسین علیه السلام داشت. یه جور هم حرکت میکرد که هیچگاه قافلش با قافله سید الشهدا در یک جا توقف، حالا از قضا یه جا توقف کردن با هم دیگه، امام حسین فرستاد سراغش که چی بشه؟ که بصیرت بده، بصیرت افزایی بکنه در جامعه، راه مقابله با بدعتها بصیرت افزایی، مردم رو آگاه بکنیم نسبت به جریاناتی که داره در کشور اسلامی اتفاق میفته. امروز این فضای مجازی فرصت ویژه است، همونطور که دشمن داره و از او سوء استفاده میکنه، برای جریان انقلابی هم یک فرصت ویژه است. اونایی که اهل کارن، نه فقط یه چیز یاد بگیریم سنتوال، این که کار فضای مجازی، این که عرض آقا میفرماید که آقا در فضای مجازی فعال باشی، نه این که آیه مطلب میگیریم همه اون یاد گرفت بدونی که بخونیم سنتوال بفرستیم برای همه، این که کار، این که کاری که نداره، هم ببینه در فضای مجازی چه اتفاقاتی، رصد بکنه، پاسخ آماده کنه، جواب آماده کنه، کلیپ چه میدونم عکس نوشته فلان، جنگه. ای سنتوال کاری که دیگران انجام دادن ما همینطوری بشینیم فقط؟ امام حسین علیه السلام افراد رو هم دعوت میکرد، مینشست دونه دونه، این وظیفه ما رو مشخص میکنه. زهیر ابن قیم نشسته بود سر سفره، پیک امام حسین علیه السلام اومد. عجب ابا عبدالله، اجابت کن دعوتت کرده، همچین لغمه تو دهنشون، گویه پرنده رو سرشون نشسته، خشکشون زن. اونجا زن زهیر به فریاد زهیر رسید، فرزند فاطمه تو رو میخواد، نشستی داری نگاه میکنی. رفت زهیر، اما با یه حال دیگه برگشت، بصیرت روشن شد نسبت به جریان که داره چه اتفاقی میفته. خداحافظ شما، تا اون شما رفت، ما رفتیم با سیدون خانم جو، کجا؟ من به تو گفتم برو خیمه ابا عبدالله، حالا میگی شما برو به سلامت، من رفتم با امام حسین. همراه شد با امام حسین و شب عاشورا یکی از کسانی که بلند شد و از سید الشهدا، وقتی که امام حسین گفت اینا فردا با من کار دارن، همه تون بیعتون برداشتن، یکی از کسانی که بلند شد صحبت کرد زهیر بود. حسین جان اگر هزار بار کشته بشم و زنده بشم دست از سر تو بر، ما با تو هم هزار مرتبه. این غیرت نسبت به مولا رو نگاه بکنی، او بهشت نمیخواد، بهشت زهیر حسین ابن علی علیه السلام، اگر بهشت میخواد یه بار کشته بشه میره بهشت. اگر بهشت میخواست با همون بار اول که کشته بشه، دروغ نمیگه جلوی امام حسین علیه السلام، که داره حقیقت وجودش رو، اگر کشته بشم و زنده بشم باز جانمو در راه تو میدم تا هزار من هزار مرتبه. نه به این معنی که اگر شد هزار یک دیگه نمیدم، وقت کسرت ببینید، هر چقدر که زنده بشم بازم جونم واسه تو. این محبت نسبت به سید الشهدا. بعد که عصر عاشورا شد، خانمش یه کفن داد دست غلام زهیر، که برو بدن مولا تو کفن بکن. غلام رفت برگشت کفن به دست، که کفن نکردی، که اربابش و مولاک سید و شهدا بی کفن افتاده رو زمین، من مولای خودم رو کفن بکنم. یه نمونش. از اون طرف هم داشتیم عبیدالله ابن حر جوفی، امام حسین علیه السلام دعوتش کرد نیومد، خود امام حسین رفت، بازم همراه، اما امام حسین علیه السلام دعوت کرد او رو، روشنش کرد نسبت به قضیه. برای بعضی هم نامه نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى رجل فقیه ابن مظاهر اسدی. برای برخی هم نامه نوشت، روشنشون کرد، از حسین ابن علی به مرد فقیه حبیب ابن مظاهر اسدی. نگاه کنید عبارت رو، امام حسین در قیامش از افراد صاحب نفوذ استفاده کرد، دعوت کرد، چون ها تأثیر گذاری داشتن از یک سو، از یک سوی دیگر حضور افرادی مثل حبیب، مثل زهیر، مثل بریر که سرشناسان کوفه بودن، خیلی از مردم کوفه شاگردی اینا رو کرده بودن در دینداری و اسلام، شناخت اسلام، حضور اینها سبب می شد که دستگاه اموی فردا نتونه بگه اینا خارجی بودن. این اثر تبلیغی رو امام حسین حواسش هست، حضور افراد وجیه المله برای یک جریان اثر چی داره؟ تبلیغی داره. آقایونی که وجیه المله هستید، آقایونی که قبول دارید، بعضی جا باید حضور داشته باشید، حضور شما اثرگذاره، سبب میشه نتونن جریانهای فاسد، جریانهای اشرافی ضربه بزنن به بعضی جریانهای انقلابی. وقتی جریان انقلابی افراد صاحب نفوذ از کنارشون میرن، راحت مورد چی قرار میگیرن؟ مورد تهمت قرار میگیرن. امام حسین حواسش به این مسئله است، اثر تبلیغی این جمله فقیه در مورد حبیب بن مظاهر، یعنی دین شناس، یعنی میدونه دین رو میشناسه. اما بعد انا نزلنا کربلا، ما آمدیم کربلا، فن اردت نصرتنا، اگر اراده کردی ما رو یاری بکنی، فعجل، سری باش، عجله بکن. خانمش دید یه نامه رو داره میخونه، چیه چه خبره؟ حسین نامه نوشته، حسین که پسر فاطمه، چی نوشته؟ نوشته بیا کربلا، ما کربلاییم. خب چرا منتظری؟ نقش خانوما رو نگاه بکنیم، همسر زهیر اینجا، همسر حبیب پیر مردیه، کجا بره؟ اگه پیرم جنگیدم بلد نیستم که، چی از من برمیام؟ فرزند زهرا، فرزند رسول خدا دعوتت کرده، میگه من پیرم، با برم خونم خراب میکنن، خراب میکنن که خراب بکنن. بگاه بکنید، همسر همراه اینگونه است، خونه خراب میشه فدای سر امام حسین، خراب بشه تو رو به اسارت میبرن، من از زینب امام حسین عزیزترم، میگه خونه من میگه رنگین تره. خانم دقت بفرمایید، اگر همسراتون وارد عرصه جهاد فرهنگی و جنگ نرم میشن، از همسر حبیب شما الگو بگیرید، از همسر زهیر الگو بگیرید. بله، این مستلزم اینه که برای شما وقت کمتری بذارن، این مستلزم اینه که حضور کمتری در منزل داشته باشن. اون جنگه، یاری امام زمانه. بعد دید حبیب نه انگار فایده نداره، پا شد روسریش انداخت رو سر حبیب، گوی کاش من مرد بودم حسین جان، خودم می اومدم. حالا حبیب نه اینکه نقاد بره، خواد مزه دهن خانومش رو، گفت یه جور برم کمک بکنم که نامم ماندگار بشه در تاریخ. حالا خودش داره میاد، امام حسین به این بصیرت داده، آگاه کرده، جریان رو بهش گفته، داره میاد. تو را مسلم ابن مسجی پیرمرد دیگر هم کجا مسلم، دارم میرم محاسنم رو خضاب بکنم، بیا بریم یه جا با یه رنگی خضاب بکن محاسنتو که هیچگاه. گفتیم یه جلوه از غیرت، غیرت اصحاب سید الشهدا، محبت خالصشون نسبت به سید الشهدا. این مسلم دیگه نرفت نگو برم خونه خداحافظی بکنم زن و بچه منتظر، نه بریم بریم. حالا دارن میان برن کربلا، از بازار کوفه گرد شدن، دیدن به چه خبره، بازار آهنگرا چه قوقایی به پاس که شمشیر تیز میکنه، یکی نیزه میخره، یکی نعل تازه میزنه. از این شلوغی ها گذشتن تا پیرمرد. مسلم زودتر از حبیب به میدان رفت، مسلم زودتر از حبیب به میدان رفت، افتاد که رو زمین با امام حسین. حبیبم رفت بالا سر مسلم، گفت مسلم حیف که بعد از تو دیگه منم مدت زیادی نیستم، وگرنه اگر وصیتی داشتی عمل میکردم. دید زیر لب داره یه چیزی میگه، میخوای وصیت بکنی؟ آره میخوام وصیت. اوصی که به حاضر رجل، حبیب نگاه کنید، این محبت خالصانه، اون لحظات آخرم به ولی، این غیرت نسبت به ولی خدا، این درس واسه ما، غیرت نسبت به ولی خدا، اون لحظات آخرم به حبیب سفارش میکنه. حبیب من یه سفارش دارم، اونم سفارشم اینه، این مرد حسین ابن علی علیه السلام، اوصی که به حاضر رجل، تو رو سفارشت میکنم به امام حسین، حواست به امام حسین باشه. اینم یه نمونش. یه نمونه دیگهش که امام حسین بصیرت دهی میکنه، عرضم تمام، نسبت به حر. وقتی امام حسین علیه السلام داشت میومد، سپاه حر جلوی امام حسین رو گرفت، تشنه، خسته، اول کاری کرد امام حسین علیه السلام، گفت آب بدید. اول کاری که گرگو آب بده، اسباشون هم آب بدید، تشنه نباشد. موقع نماز شد، رو کرد به هر، حالا با یک سپاه هزار نفره جلوی قافله سید شهدا رو شما تصور بکنید، آقا چه حالی به این زن و بچه دست داده، چه حالی به این زن و بچه دست داده. حالا اینا دارن فکر میکردن دارن میرن کوفه، مردم کوفه میخوان پذیرایی بکنن، یه دفعه با یه سپاه هزار نفره روبرو بشن، بچه های کوچیک، زنا، چه ترسی بده اینا افتاده. امام حسین رو کرد به هر، گفت من میخوام نماز بخونم با اصحاب، شما برید نمازتون رو بخونید. هر گفت نه، ما برای نماز پشت سر شما نماز میخونیم. امام حسین علیه السلام بعد از نماز خطبه خوند، بعد از نماز خطبه خوند. این که میگم امام حسین علیه السلام در تمام مسیر به دنبال بصیرت افزایی بود، مردم رو روشن بکنه نسبت به بدعتی که در جامعه داره شکل میگیره. یه نمونهش اینجاست، بزن خطبه خون، خطبه مفصل، یه بخشش اینه. اما بعد فقال علمتم ان رسول الله قد قال فی حیات، شما میدونید که پیامبر در زمان حیاتش اینگونه فرمود، من را سلطانا جائرا، اگر کسی یک حاکمی که ظلم میکنه رو ببینه، مستحلا لحرم الله، حلال های خدا رو، حرام های خدا رو حلال کرده، ناکسن لحد الله، پیمان خدا رو زیر پا گذاشته، مخالفت لسنت رسول الله، برعکس سنت و شیوه رسول خدا عمل میکنه، یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان، به بنده های خدا ظلم میکنه، ستم میکنه، ثم لم یغیر بقول ولا فعل سپس غیرت به خرج نده، دنبال تغییری نباشه، با حرفش با عملش. میدونید چی میشه آقا؟ این فقط برای زمان امام حسین علیه السلام نبود، امروز هم هست. اگر ببینه کسی، یه کسی داره مخالف سنت های الهی عمل میکنه، سنت پیامبر عمل میکنه، احکام الهی رو، اوامر الهی رو زیر پا میذاره، با مردم داره با ظلم و ستم برخورد میکنه، مسئولیت داره، داره کارا رو میکنه، ولم یغیر علیه بالفعل ولا قول، نه حرفی بزنه نه کاری بکنه برای اینکه اینو تغییر بده، هیچ بی تفاوت باشه، حقیقا علی الله ان یدخله مدخلا، همچین آدمی میره همون جایی که اون حاکم ظالم جائر ناکس عهد الله، همونجا میره، هیچ فرقی نمیکنه، با این تفاوت او حکومت کرده، مسئولیت داشته، پولش هم خورده، ای بنده خدا چیزی هم از دنیا گیرش نه، مسئولیتی و نه ثروتی، اما جاشون در آخرت یه جاست، حقیقا علی الله، یعنی بر خدا واجبه، ان یدخله و مدخله، همون جایی که اون حاکم ظالم رو میندازه، این بنده خدا هم همون جا، هم این کلیش. اما به همین اکتفا نکرد که حالا خود مردم بفهمن، چون وقتی یه جریانی بود، خدا رحمت کنه، که دوستان ما یه جریانی بود، گاج آقا من امشب میخوام کولاک بکنم، نمیخواد چون میخوام همه این مسائل رو در مورد این انتخابات پیش رو واضح بگم. آقا رفت صحبت کرد، گفتیم خدا خیر بده، یه سری کلیات گفت، مرد حساب اینا که همه میدونن که این کلیات به در چی میخوری، قرار بود که تو امروز دیگه بگی دیگه همه چی رو، که امام حسین به همین اکتفا، یک سری کلیات بگه، بله تو هوا، حالا حاکم جائر کیه، یه خودتون برید پیدا کنین حاکم جائر الان مثلا کیه، نه بعدش واضح میکنه، کبرا رو که گفت صغرا هم میگه، صغرای بس، کلیش اینه، اگر سلطان جائر دیدی بدعت گذاره، سنت رسول خدا رو داره زیر پا میذاره، باید تغییرش بدی، تلاش بکنی تغییرش بدی. حالا کی جائره؟ وقد علمت ان هؤلاء القوم قد لزموا طاعت الشیطان، شما میدونید این قومی که الان سر کارن، بنی امیه، اینا اهل طاعت شیطانه، کلی گویی نمیکنه، و تولوا عن طاعت الرحمن، از طاعت خدا رو برگردوندن، و اظهر الفساد، فساد رو آشکار کردن، و تل الحدود، حدود رو تعطیل کردن، و استعصروا بالفی، مال مردم رو دارن میخورن، اموال عمومی رو دارن برای خودشون جدا میکنن، و اهل حرام الله و حرم حلاله، حلال خدا رو حرام کردن، حرامش رو حلال کردن، و نه حق به هذا الامر، این کارا رو کردن. دو تا تعریف بدعت یادتون هست؟ یه تعریف بدعت چی بود؟ یه تعریف بدعت این بود که مخالف اوامر الهی. تعریف دوم چی بود؟ اگر لایقی هست در جامعه کنار گذاشته بشه و نالایق خودش عرضه بکنه. امام حسین دوتاشو میگه، اولا طبق تعریف امام علی علیه السلام اینا اهل بدعتن، چون حرام خدا رو حلال کردن، حلال خدا رو، دو من اصلا شایستگی پست و مسئولیت انا حق به هذا الامر، خطبه خون تمام شد، اومد سوار بشه، آقا سوار حرکت، خور گفت کجا؟ امام حسین داروی تلخ رو تو کامش ریخت. آدم دکتری که میره مریضه، گاهی وقتا شربت میده، شربت تلخه، اما چیه؟ شفا بخش، سکلت که امک، مادرت آزاد بشه. داروی تلخی که امام تو کام هر ریخت، هر سرش انداخت پایین، گوه اگر مادرت غیر زهرا بود جوابت میدادم، اما چه کنم که مادرتو زهرا، داروی تلخ. حسین جان، آقا جان، جوانای نوجوانایی که تو این جلسن، اینا نام مادرت میاد اشکشون جاری میشه، اینا قلب زینب تو رو نلرزوندن حسین جان، اینا قبل از اینکه محرم بیاد از چند وقت قبل خودشون رو آماده میکنن واسه احترام شما، به حرمت مادر شما خودشون آماده میکنن. بابا باور کن این نوجوانای جوانایی که تو جلسه هستن بس مشهدشون پیش اومد خیلیشون حاج آقا اگر بخوره با محرم ما که نمیتونیم که محرم اربعین چی میشه اربعین نریم که نمیشه من حالا یه زیارتی میخوام برای کنارش شاید تفریح هم باشه ما محرم هیئت که نمیشه تعطیل بشه که مراسم امام حسین که نمیشه که خیلی ها فکر میکنن هر اومد سمت امام حسین هر رو چشید دست هر رو گرفت و بردش با عمر سعد همراه بود امام حسین حرفای آخر که با عمر سعد زد بحثای آخر هر رو کرد با عمر سعد خواهی چه کار بکنی؟ گفت جنگی برا بندازم که کمترینش جدا کردن سرستن باشه هر شروع کرد دست و پاش درسیدن اومد کنار مهاجره به نماس میگه رو کردم به هر بر چی شده اگر به من بگن از کوفه دلیر نام ببر من از اسم تو تجاوز نمی کنم این چه حالیه دست و پات چرا می لرزه گفت خودم و بین بهشت و جهنم مخیر میبینم اما بهشت رو انتخاب کرد این کفشاش و این چکمهاش رو از پاش در آورد انداخت دور گردنش سرش رو انداخت با این آروم آروم اومد سمت خیمه اللهم الیک انبت خدا من دارم به سوی تو رو میارم فتوب علی خدا منو ببخش اومد رسید به امام حسین همینطور داره به خدا صحبت میکنه خدایا ارعبت قلوب اولیائک من دل اولیاتو لرزوندم و اولاد بنت نبیک من دل بچه های دختر رسول خدا رو لرزوندم اینا ترس برشون داشته من که جلوشون گرفتم اینا ترسیدن فتوب علیه به ما موسیقی خبر دارن هر داره میاد سرش رو انداخته پایین نشسته جلوی خیمه ها یا صاحب زمان داره خاک به سر خودش میریزه تا امام حسین آمد ارفع رأسک سرتو بیار بالا گناهکاری روسیایی مثل منی خیمه سید و شهدا جلوی در خیمه سید و شهدا که اومدی دیگه سرتو بگیر بالا حسین میپذیره حسین میبخشه حسین میبخشه امشب شب اصحاب گاهی و از بعضی دوستان روزه امام سجادم میخونن یه اشاره کنم کوتاه به امام سجاد علیه السلام عزیز دلم فیض میرسونه گفت منذر هفت بلا در شام به سر ما اهل بیت آوردن که جایی دیگه از این بلاها خبری نبود منذر دست و پای ما را همه با یه تناب بسته بودن تو کوچه ها و تو بازار می بردن می دونید با یه تناب بسته شدن یعنی چی؟ یعنی اگر یه نفر بیفته بقیه هم می افتادن منذر ما رو بردن تو بازار بین مردم چرخوندن از صبح طلوع آفتاب تا غروب آفتاب میگن از دروازه ساعت تا کاخ اموی راهی نبوده 5 دقیقه 10 دقیقه اما فرزندان رسول خدا رو با دستای بسته از صبح تا غروب چه جمعیتی بوده چه کار میکردن این جمعیت منظر ما رو نگاه میکردن و شروع میکردن به هل هل کردن و کف زدن منظر این سرای شهدا رو بین زن و بچه ها قرار داده بودن این مردم که می اومدن سنگ بزنن به این سرا گاهی سنگاشون به نشونه که نمی خورد می خورد به سر و صورت فرزندان رسول خدا این دختر بچه ها و این بی بی ها سر و صورتشون خونی می شد مردم که می اومدن این سرا رو نگاه بکنن چششون میخورد به ناموس خدا همین بوده نه ای زنای شامی بالای بام آتش میریختن رو سر ما
یه تکه آتش روی سر من افتاد، امامم آتش گرفت، دستای من امام سجاد حسین.